بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب تتمیم عرایض دیشب رو انشاءالله به اختصار به عرض برسانیم. مقدمه ای که مختصر از دیروز انشاءالله خاطرها مستحضر بشه که گفتیم که عبادات و طاعات اینا اگر توأم با حضور قلب باشد خب خیلی مفید است، بسیار مفیده. و این که صحبت می شود که اطاله این عبادات، عبادت های طولانی ملاک نیست، دیگه دیشب کاملا توضیح دادیم و الا کسی منکر آثار این عبادات، این اطاعاتی که خدا گذاشته نیست، هر کدام از اینها اثر وضعی خود را دارد، حالا چه واجب باشه چه مستحب. بعضی از اینا از عقول ما خارج است. حالا چرا خدا این رو واجب کرده، چرا اون مستحب شده؟ یه وقتی گاهی وقتا نمونه های کشف شده که بشرها پی به چیزای بردن، ولی اینم دیگه همیشگی نیست. بله این دعاها آثار زیادی داره، لا تعد ولا تحصى آثار دیده شده. آیات قرآنی هر کدوم اثر خاصی دارد. البته یه حاشیه مجبورم باز کنم که متاسفانه در زمان ما دیگه نمیدونم والله چی بگم، محملی پیدا کنم نکنم. خلاصه حضرت سیدالشهدا فرمودن الناس عبید الدنیا، به خاطر پول هر چه شما بگین یه عده مرتکب می شود. الان کتاب های زیادی نوشتن در خواص سور و آیات، آقا مثل ریگ روان افتاده دست عوام مردم. این سوره رو بخونی اینطور میشه، این آیه رو بخونی اینطور میشه. عزیز من اینا علم ناقصه. حالا از اینکه اسرار اهل بیت، اسرار خدا فاش میشه، خود این یک گناه بسیار بزرگی است. اگر بعضی از نمرتبط بشود به اسرار اهل بیت، اگر بعضی از نمرتبط بشه که میشه، اونها اصلا حالا غیر از اینکه مردم نفری نمیبرن، اصلا کشف اسرار بیت اهل بیت حرامه. یه روایت دیدم از حضرت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت به کمیل میفرماید قریب به این مضامین است که واقعا آدم تنش میلرزه. میفرماید اسرار ما را کسی فاش کند خدا او را نمیبخشد. حالا این یه بودش. حالا یه ابعادی هم که مربوط به کشف سر اهل بیت هم نشود، آقا اولا که اینا بعضیش روایاته که این سوره را بخونی اینطور میشه، این آیه را بخونی اینطور میشه. خب این روایات باید رسیدگی بشه، این خودش که فنیه، اصلا علم رجال اجتهادیه. بله اینطور نیست که همینطور بگه که فلان کس گفته فلان کس چی بوده، باید بری ببینی. بعضی بزنگاهایی داره، خیلی مشکل. اولا یه قسمت از اینا روایات نیست، از مشایخ، بعضی از اینا از ارباب ریاضاته. تازه اون هم یک دریای خیلی بزرگی است که این صاحب ریاضت که نگفته خودش چی بوده، اصلا چی میخواسته بگه و مسلکش چی بوده، سنی بوده، شیعه بوده، عقیدش سالم بوده، ناسالم بوده. کلن یعنی اینطور که مثلا پیدا کنیم یه چیزی را که کسی سوره را بخونه اینطور میشه، این آیه را بخونه اینطور میشه، این یه وادی خطرناکیست که به خاطر پول حالا نمیگم همشون مدیون بشه، شاید هم یه نفر قصدشم پول نبوده، هر چه بوده کار خطاست، یقیناً امام زمان راضی نیست. الان مخصوصا شما نگاه کنید آقا اصلا افتاده همینطور، دختران، پسران، زنان، مردان، ما الان مبتلا هستیم به این مسئله. در تهران مراجعه میکنن و این کتاب بیدین سازن اصلا. این دختر برای من نامه نوشت، آخه نمیخوام بگم بعضی چیزا را، ببینید اصلا نگفتنی بعضی چیزا. میگه من یه آقایی رو دیدم مثلا در فرستنده آلمان مثلا فرض می حرف می زد، قریب به این مضامین به من نامه نوشته شده ها، که در شبکه آلمان حرف می زد ازش خوشم آمد. دختر نوشته و دفتم کتاب مثلا فرض می خریدم، دم این آیه رو کسی بخونه حاجتش برآورده میشه. آخه این آیه چه احمقه رو درست نمی کنه که تو از اون بر دنیای صورت دیدی عاشق شدی، حالا این آیه بیاد تو رو درستش کنه، درستت کنه. میگه لکل شیء دوا الا الحماقه، اصلا حماقت دوا نداره، اصلا آدم احمق که اصلا عاقل نمیشه هر کارم بکنه دیگه، حماقت از این بالاتر. آدم یه چیزایی تو تاریخ میخوند بعد میبینه واقعا عینیت داره. یه وقت در جایی دیدم نوشته بود که بله رفتن دیدن یک نفر، عرضم خدمت شما که هیچ داره میخونه و میگه من عاشق شدم. گفت چیه؟ گفت هیچی. یه نفر داشت از در خونمون رد میشد، گفتش که این دختر زیبا چه سوار وزرت خام سوار بر اولاغش بود، مثلا اسمش سعاد بوده، اینقدر خوشگله، اینقدر چشمش، ابروش، این هیچی داشت میرفت میخوند منم عاشقش شدم دارم میمیرم. یه روز دیدن که این آدم در خونه رو وا کرده، سیاه پوش کرده، چای درست کرده، نشسته. گفتن چیه؟ گفت چی؟ همین یارو که آواز میخوند رد میشد، گفت فدا رجعت سعاد و بدل حمارو، نه دختره برگشته نه خره، پس رفته مرده، لما من عزا گرفتم براشون، مجلس ختم گرفت. اینجوریه دیگه، آدم اونور دنیای زن مرد ببینه بوینده تلویزیون، آقا نامه نوشتن عرض میکنم برای بنده، عاشقش شدم، آقا رفته کتاب خریده که فلان آیه رو 10 بار بخونه. من نمیدونم، یه رسیدگی، مرکز رسیدگی به این کارا نیست. یک دختر خانمی محترمم بود به من زنگ زد، آقا تو تلفن چند سال پیش بود، خانواده محترم، شهید، خیلی خیلی محترم، گفت میخوام پایان ناممو خواص سور و آیات قرار بدم، مثل این که آقا یه سیله زدن صورت من. گفته و همین فقط مونده بود که تو دانشگاه بکشونی مسائل ببری پایان نامه از خواص سور آیات، مثلا به عقل جن نمیرسه. خیلی من دعواش کردم، راستش عتاب کردم که باباجون دخترم حرف چینه سرت پیر بیرون، برو یه چیز دیگه پیدا کن، هزاران موضوع هست بخوای بنویسی. توجه کردید همین بحث دیشب میشه؟ ببینید تقلب، تقلبه مال بد بیخریش صاحبشه. اصلا کسی حتی ممکنه خواص آیات هم نیست، خدا نکرده، اصلا ما ممکنه نه نیستیم. این اصلا یکی از ابعاد اعجاز قرآن که نمی شود به حوزه و دانشگاه بکشونی، قرآن معجزه است. توجه فرمودید؟ قرآن یه سفره است که افتاده برای همه، للعالمین نذیرا. اما شکی نیست که بعضی از ابعاد قرآن، حتی بعضی از ابعاد اعجازش مال نامحرمانی است. توجه فرمودید؟ خب من میگم ببینید، یکی از علمای ربانی در ملأ عام آقای بهادینی، به آیت الله بهادینی عرض کرد آقا لا اله الا الله رو تفسیر کنید برای من. آقا برد در خلوت یه فصل دعواش کرد، خیلی گفتم تا حالا آقا جان چرا جلوی نامحرم لا اله الا الله میپرسی از من؟ بله لا اله الا الله مال یه نفر دو نفر است، مال همه است. قول لا اله الا الله تفلحو، همین لا اله الا الله سلمان ساخته، یعنی یه سفره است که یه ابعاد خاصی داره. لا اله الا الله که سلمان ساخته دیگه نمیشه اینه جلوی نامحرم گفت. سلمان ساخته که امیرالمومنین با اعجاب میفرماد سلمان علم اولین و آخرین رو درک کرده، همش هم به لا اله الا الله میرسه، اصلا غیر از اون نیست اصلا. چون لا اله الا الله همون الله الصمده، همون اونم اونه، حضرت باقر سلام الله علیه فرمود که تمام علوم را اگر من اهلش پیدا کنم از صمد استخراج میکنم. یک کلمه صمد، همه ی علوم را از صمد استخراج میکنم. غرض این است که حالا کسی منکری ننست، یکی از ابعاد اعجاز قرآن، حالا من به شما عرض میکنم، اینم به خاطری که مدداهی قرآن و خدا را کرده باشیم. آقای بعضی از سربسته بگم، شاید خدا شاهد، باز در تصریح شک میکنم، اصلا بعضی از ابعاد اعجاز قرآن عمومی نیست، خیلیش عمومیه. الان قرآن در دنیا مطرح شده، در جهان مطرح شده، ما سرفرازیم، سربلندیم. خدا لعنت کند اونها که جسارت به ساحت مقدسه رسول اکرم کردن. انشالله که خدای هر بلایی بر اونها نازل کند. اینا که جسارت میکنن یا خدا نکرده به قرآن جسارت میکنن، اینا تلخ، اما اینا مال همش برمیگرده به عظمت قرآن. چون قرآن بزرگه، هیچ کار نمیتونه بکنه، میخواد از این حرفا بزنه، میخواد یه جوری بالاخره به قول ماها دقیق دلیشو خالی کنه. یه قرآنی که 1500 سال از مبارز میطلبد، هیچ که تو میدانش نیمده. آقا اشتمالش بر علوم یک بعد از ابعاد اعجازشه، فصاحت بلاغتش، اخبار از غیبش، ظرائف معارف، ظرائف علوم، اصلا آیه آیه قرآن معجزه است. خدای من میدونه، من یه وقت فکر میکردم که اصلا یک نفر متصل به غیب نباشد میتونه حرفو بزنه. همین یه آیه، ببین، میفرماد افرعیت من اتخذ الهه هواه فازله الله علی علم. آیا دیدی کسی که هوای نفس در پیروی هوای نفس میکند، خدا او را با داشتن علم گمراه میکند. همین یه جمله معجزه است. اصلا غیر پیغمبر حرف میتونه، غیر خدا میتونه حرف بزنه. خیلی خوب، پس اینا همش درسته. بله، هر آیه یه خاصیت داره. بله، بنده چیز بارم نیست اگه بگم خدا نکده یه دکون وا بشه، دکون دو نفش سه نفش الان دیگه زیاد وا شده دیگه، ما اضافه نکنیم. یه کسی میگفت تو که میگه دکون، بعضی پاساژ وا کردن. دکون که سهله، خدای من میدونه این نفس اماره خیلی سرکشه. در این بحث خاطر، خواطر که عرفا حرف زدن، خواطر را بر چهار قسمت کردن که الان نمیخوام وارد این بحث بشم، که یکی از اونا میگن خاطر نفسانیه. یکی از صدمه های خاطر نفسانی این است که شخص رو دعوت میکند برای مطرح شدن، بذار مطرح بشم حالا به هر قیمتی است. به امام زمان دروغ میبنده که مطرح بشه، شما چیکار دارید؟ امام زمان خرج خودش میکنه که مطرح بشه. آقا مردشو برده مطرح شدن، یعنی اینقدر میارزه مطرح شدن. یکی از اولیای خدا به من گفت، گفتنش تلخه ولی او گفت، منم میگم، گفت یه نفر رفت در ملأ عام در فصل حج، معذرت خواهم، ادرار کرد تو چاه زمزم که مشهور بشه، بگرد این بود ها، این بود، این بود، این بود. یعنی اینقدر نفس سرکش آدم میخواد مطرح بشه. چی دنیا آخرش چی؟ مثلا مطرح شدی والا، مثلا شما تو نهج البلاغه بخونید، امیرالمومنین میفهمد عین الملوک، پادشاهان کجا رفتن، این ابناء الملوک فرزندانشون کجا رفتن. در قاهره میگن در قرن پنجم ششم میگن یک پادشاه بره پسرش عروسی گرفت، میگن هر که میمد تو عروسی به پاش مروارید میپاشیدن، این انقدر ثروت داشتن، به پاش مروارید. کو الان کجا رفته؟ اصلا شما میدونین چیه؟ کجاست؟ ولی ثروت هایی که از این طرف میشه برد اون طرف، میرزای قومی ثروتشو برد اون طرف. آیت الله العظمای عراقی 105 سال عمر کرد، 105 سال. حالا بگو 10 سالش هم حالا بچگی فلان، تقریبا میانگین 100 سال در دنیا بود. فرمودن هرگز و هرگز نشد که مشکلی داشته باشم یک سوره برای میرزای قومی بخونم و مشکل حل نشه. ثروتشو با خودش برده، ثروتشو برده. آیت الله العظمای بهجت، انشالله خدا طول عمرش بده. بله، حالا خدا انشالله همه بزرگانمونو برامون نگه بداره. رهبر معظممون، مجتهدینمون، حوزه هامون، علمامون، اساتید دانشگاهمون برامون نگه بداره انشاءالله. خب ایشون فردا بخواد بره ثروتش با خودش میبره. یک نفر بود خیلی خوارق عادات ازش دیده میشد در این دنیا، منم هرگز اسمشو به زبان نمیارم، هرگز و هرگز، چون به حدس و گمان نمیشه انسان در مورد آبروی مردم حرف بزنه. وقتی از دنیا رفت یکی از اولیای خدا گفت فکر کنم مال این اینجا تمام شد، اونجا دیگه چیزی نمیتونه بده به کسی، ثروت اینجا تمام شد. بله اینم هست. بله بعد آدم میرزای قومی 1,000,000 سال از عمر دنیا بگذرد برن سر قبرش توسل کنن، ثروت تمام نمیشه. هست ثروت بی نهایت برده اونجا. و ما عند الله خیر و ابقا. وقت خدایی هم که چیزی برای این بشر گذاشته، آقا چی دنیا من خواهم مطرح بشه که چی بشه مثلا. بله حالا عرض میکنم خدا را شاهد میرم در مقابل حضرت رضا علیه السلام روحی له الفدا حرف میزنیم، من چیزی بارم نیست که حالا چیزی باشیم بگم آقا یه چیزایی میدونم، نمیگم آی فلان دکون دستگاه، نه، اما همین قلیلن که یه وقت از خواستس برای آیات از این و اون، از رفقا، از اولیا، از اساتید یه وقتای مثلا به گوشم خورده، حتی همون دارم بند افشا نمی کنم. آیه دوتا ستایی چه می ترسیم آقا، آقا بیدین درست کردن این چیزا. الان چرا ما هر کس میاد با تسبیح استخاره می کنیم؟ توجه کردین تسبیح مال کسیه؟ به نظر خواهر برادری نگاه کنید، دیروز اونجا یه تسبیح یه نفر گفت این مال کسیه، چیزی هم نیستن. این مال یه طرف مثلا حسن زن داره میگه تسبیح منو ببر روی منبر مثلا فلان، ما از این امانت هم داریم. ما غرض این است الان چرا به قرآن استخاره نمی کنیم؟ برای اینکه بیدین درست کردنه. استخاره قرآن عزیز من به فضل و کمال موهبتیه، باید موهبت بشه، ولی تو واکنی این آیه آمد باید اینجور بشه. الان تو این تهران خانما همه شان شدن اولیای خدا، شوهرش یه خورده دیر میکنه میگه قرآن وا کردم با من حرف زد، گفتم خوش به حالت. بابا این قدم بازی به قرآن؟ آره حاج آقا میگه من خودم شبا بدبختم مال خلیه گرفتم، فکر کنن عارف شدن، دیوونه شدن. عارف کجا بود؟ عرفان یه بحثی، دیوونگی یه بحثیه. اینجوری میکنه شبا قرآن با من حرف میزنه، میگم پس تو هیچی دیگه، تو نیستم دیگه با ملا صدرا نمیدونم شیخ اشراق علامه طباطبایی باید بیانجه لونگ بندازم دیگه. توجه فرمونید استخاره با قرآن چرا نمی کنیم؟ چون بیدین سازه. آقا نشسته اینجا خانم میاد پشت پرده تخت حاجا، خانم استخاره میخواد، خانم نیتش اینکه طلاهاشو نگه بداره اگه گرم میشه برای فروشش استخاره بد بیاد، وا میکنه میگه بسیار خوب است، ها جون خودت فردا طلا ارزوب میشه. یا قرآن برمیگرده، من میگم با تسبیح میکنم، میگه با بذار برگرده، از تسبیح برگرده. تسبیح اون چیه؟ تر سهمی روشه 1,200,000 تومن 100 تومن، بذار از این پلاستیک برگرده. اگرچه ما اسمینو گذاشتیم کامپیوتر، اینم اصرار درش هست. بله استخاره درست با تسبیح بگیرن کار درستی، درست بگیرن عاقلانه باشه، سفیهانه نباشه اینم جواب میده. اما من شنیدم آقای قاضی بزرگ در نجف میگن آقا میکشتن با قرآن استخاره نمیکرد، نمیکرد استخاره با قرآن، موهبتش هم شاید داشته بازم نمیکرده. میگن خیلی در جاهای حاد مثلا یه چیزی تا چی میشد با قرآن استخاره میکرد. استخاره با قرآن عزیز من موهبته. ببین تعبیر خواب موهبته. یک کلمه حدیث عشق در دفتر نباشد، تمام این کتاب تعبیر همش باطله، همش هم دروغه. به عنوان یک کتاب شناس دارم عرض میکنم بنده، حالا چیز فضیلت دیگه ندارم، من کتاب رو که یه عمر کتاب بازی کردم لااقل. ببینید کتابای منسوب به ابن سیرین همش دروغه، هیچ کدوم مال ابن سیرین نیست، اصلا مال ابن سیرین چاپ نشده. کتابای فارسی هم که دیگه هیچ، فقط دیوان ساز. اگر روغن بنفشه دیدی پسر خالت مثلا از پشت بام میفته،
روغن گرچک دیدی مادر بزرگت مثلا چشش چپ میشه. اینا بابا این حرفا چیه؟ اینا هم این حضرت رضا علیه السلام حضرت میفرماید هر چه میبینم میگویم خیر است و خیرم واقع میشه. این از اینجا این حرم حضرت یاد بگیرید. هر چه دیدی بگو خیره. بعضی خوابای خیلی مزخرف بعضی فکر من خیلی مهمه. پا میشه یک وقتی عالمی یک ساعت میگیره فکر کنه چیزی نشده بگو خیره. تازه بعضی خوابا اصلا خواب نیست. یه چیزی من به دستم آمده به یادگار به شما بگم قدرش بدونید. بعضی خوابا خلاقیت نفس اصلا. نفس میسازه تو فکر میکنی خواب دیدی. چرا؟ دلیلش براتون میگم. هر کس مرده میبینه از شستش میگیره. چرا این قرارداد از کجا آمده؟ ها چرا یه مرده نده تو گوششو بگیری؟ ها پدر بزرگ که آمدیدم شست چه گرفتن گفتم اونجا چه خبر؟ چون شریده که مرده را دیدن شستشو میگیرن. این بخشنامه است اصلا. توجه کرده خلاقیت نفسه. اگه خواب دیدی شست مرده را گرفتی نفست نافریده. خواب نیست اصلا. اول تشخیص بده که خواب دیدی عزیزم بعد برو بگو. نه تعبیر خواب میشه کتاب نوشت نه استخاره رو. استخاره از بعضی از بزرگان یاد داشتهی پیدا کردن الان متاسفانه چاپ کردن. حالا اون برای خودش یه برداشت داشته عزیز من. مردم گمراه نکنید. استخاره ببین چیه؟ استخاره بر اساس این آیه است عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم عسى ان تحبوا شیئا فهو شر لکم. ببین استخاره کرده با قرآن این دختر خانم بگیری دیدی خیلی بد اخلاقه. اولا استخارت خلاق به چی دادی اصلا استخاره کرد؟ اولا استخاره داننده میخواد. حالا گیریم که صحیح هست خب شاید مصلحت دیدی که زنت بد اخلاق بشه. استخاره نشون نمیده دختر خوش اخلاقی بد اخلاقه. آقا استخاره کردیم به این آقا شوهر کنیم خردا دیدیم خیلی بد عذاب در اومد شاید مصلحت این که به مرد بد اونو شوهر کنید. مثلا مصلحت این که استخاره حیات منزل نمناک باشه. مثلا آخرش اینه دیگه. مردم طاقت این چیز رو ندارن که همون تسبیح خدا پدرش بیامرزه. بدبینم شد به من بدبین میشه میگه فلان کس استخاره کرد من فلان شد تسبیحش خراب بود. هرچی مخوام بگم بگم. اما با قرآن که نمیشه. پناه میبرم به خدا. حالا بحث در این است که عزیز من این عبادت ها همش هر کدوم اثر وضعی دار اصلا. این دو رکعت نماز که میخونی اثر وضعی داره. غسل به جا میاری اثر وضعی داره. آثار دار اصلا. گفتم خدمت شما گاهی وقتا پیدا میشه یکی از این آثار در میره ظاهر میشه. مثلا در مورد یکی از صلحا می نویسن که در نجف اشرف وبا اومده بوده مردم هی می مردن. مثل حالات دوا درمان نبوده که دست دست می مردن. پس یکی از مجتهدین از مراجع تقلید برگشتید که یکی از این که میان در مسجد به او اقتدا می کنن این نیست. اصلا فلسفه نماز جماعت همینه. نماز جماعت بازی چی نیست که نماز جماعت یک فلسفه این است که برگشتیم دیدیم این آقا نیست بگیم این کجاست چرا نیامده بریم سراغش دردش دوا کنیم. یکی از فلسفه هاش اینه دیگه. ما فکر کردیم فقط ثواب داره بخونه دیگه گوشوی در برو. بله این مرجع تقلید برگشتید که این آقا نیامده. پرسیدن که ایشون چی شده؟ گفتن آقا ایشون وبا گرفته و داره میمیره. هیچی. آقا فرمودن بریم عیادتش. ایشون مرجع تقلید بود را افتاد و یه فوجی هم دنبالش را افتادن. یه نفر میگوید که من دیدم مرجع تقلید با جماعتی دارن میرن اونجا و من هم محتاج به غسلم غسل کردنم. گفتم اما اگه برم حمام این فیض محضر این آقا را درک نمی کنم. همینجور برم حالا عرض شود خدمتتون که چی بشه حالا بعدم گست میکنم. میگن وقتی که وارد شد از در این محتضر فریاد کشید گفت تو رو خدا تو یکی برگرد. بعد دیدیم احادیثی داریم که میفرمد آدم جنوب نزد محتضر حاضر نشود. خب ما باطن نرا که نمیدونیم که یه مورد پیش میاد میفهمیم. این شخص میگه من زود برگشتم رفتم به حمام پیدا کردم و زود گست کردم آمدم دیدم هم جنب هم نخورده روز. گفت آجون حالا که اومدی بیا، حالا بیا. یه نفر بود قوم، الانم هست، من در مجلس آیت الله رضوان مرعشی رضوان الله علیه حرف میزدم، همین امسال این آدم بلند شد خودش نشد نگاه من هستم. یه نفر بود ایشون پزشکیار بود قریب به این مضامین، میگفت که من عرض شود که فنا بود که صبحهای زود برم فشار خون آیت الله مرعشی رو بگیرم، فنا بود صبح زودم برم، چون دکترها گفته بودن صبح زود برو فشارش بگیر، چه بالاخره فشار نوسان داره دیگه، آقایون اطباء اینا رو میدونن، ما این علمو نداریم. قرص میگه که من یه روز بیدار شدم دیدم که داد بیداد، ما باید بریم استحمام کنیم اما مجال نیست، چون گفتن که فشار آقا را ساعت فلان بگیرید، اگه بخوام غسل کنم دیگه میگذره. میگه فشار سنجی برداشتم بردم تا اومدم بذارم دستای مرعشی، فرمودم پیش من پاک بیا، اینطور نیا پیش من. بالاخره دیگه حالت جنوبه. آقا میگه خیلی خوب، حالا این مسیحی ها این کفار اینا مرتب میرن دوش میگیرن، حالا مگه غسل کردن مثلا غیر از دوش گرفتن؟ بله عزیز من، این نمر اعمال به نیات، اون چه میره اونجا بدون نیت درسته خودش میشوره، ولی شما فقط شستن نیست، اسلام دین نظافته، اما فقط این نیست که ظواهر باشه. خدا برکت بده به این انقلاب. قبل از انقلاب من یادم میاد آقا دین خلاصه شده بود در چند کلمه، میگفتن نماز برای دیسک کمر خوبه، وضو هم یه کرمی هست اینجا اون میمیره، روزه هم پیاراب میکنه، مرحمت آیون زیاد. ما باشون دین دیگه، دیگه معنویات کجا رفت، دین کجا رفت، آثار حاصله، پناه میبریم به خدا. غرض حالا واجب یا مستحب، تمام اینها آثار وضعیه خود را داره، شکی نیست. این دعاها آثار داره، دعاهایی که معصور است، زیارتها آثار داره، آقا اسماء پروردگار آثار داره، شکی نیست. این همه خدا اسم داره، اینا اسمهای نازنینی هن که بنده میشناختم یکی از بزرگان رو، حالا بذار اسمشم ببرم عیب نداره، شما عزیزان شاید او را ندیدید یا نشناختید، تقریبا حدود 6 ماه پیش یکی از شاگردان برجسته آقای قاضی از دنیا رفت، بنده اصفهان بودم، چون هم شاگردیشو کرده بودم، بنده 20 سال خدمتش بودم، واقعا ندیدم مثلشو، و از طرفی هم قوم خویش ما هم بود. توجه فرمودید، من اسمشو شاید وقتی که زنده بود گاهی می بردم، ولی حالا با خیال راحت میتونم اسمشو ببرم، مرحوم آیت الله علامه آقای حاجی میرزا حسن مصطفوی تبریزی. در تهران علمای هستن، محترمینی هستن که لقبهای مصطفوی دارن، در تهران در جاهای دیگه سیدن، هر وقت ما مصطفوی میگفتیم مردم اونا را متوجه ضمیر و اونا برمیگردوندن. اما نه عزیز من، این تبریزی بود، ترک زبان بود و شیخم بود، سید نبود، و این از شاگردان آقای قاضی بود و الان از در روی زمین انشالله خدا آیت الله رضوانه بهجت را تو به عمر بده. بنده یعنی غیر از آقای بهجت دیگه سراغ ندارم، از شاگردان آقای قاضی دیگه نموندن روی زمین، آخر نفر آقای قاضیه، اونا که آقا را دیده بودن همه رفتن از دنیا. این آقای حاجی میرزا حسن مصطفوی تبریزی، ایشان کسی بود خیلی جامع بود و خیلی اصرار داشت، و بنده اولا سربسته اسمشو، یعنی میگفتم یکی از علما، حالا که از دنیا رفته من یه حکایتی از او بگم براتون، و بدونید که اینا که میخوان مطرح بشن چقدر بدبختن، و اینا که مطرح نمیشن و غریب میمونن چقدر گیرشون میاد، و تو بال الغربا گفتن خوش به حال غریبان، اینو بدونید. این من گفتم تو نوارم هم هست، من تا بی اسم رسم گفتم به شما، حالا که مرحوم شده بگم. بله من اصفهان بودم، به من زنگ زدن گفتن که آقای مصطفی مرحوم شده و بایدم تو بری منبر. خلاصه اصفهان مجلسی داشتیم خیلی محترم، اما مجبور شدم که وسط مجلس بیام. بالاخره حالا دیگه ما جوان نیستیم که هی دیگه بپریم از این بر به اون بر، ولی به شکل انفس بالاخره تا یه حدی حالا خدا مرحمت کرد آمدم و برگشتم باز دوباره به اصفهان بر ادامه مجلس. خلاصه من منبر رفتم، بنده اونجا منبر می رفتم. خلاصه یک سید بزرگوار که من اسم اون را هم هیچ وقت نمی بردم در کنار قضایه های مصطفی می گفتم، اونا را همه را من بی اسم می گفتم. این سید برادرش دمه در نشسته بود، آمدم پایین گفتش که تو می دونی اون سید که تو گفتی برادر من بود؟ گفتم بله. نخواستم اسم ببرم. این آقا سید بزرگوار فردا قضیه برادرشو و این قضایه که برای مصطفی مختصر ذکر کردم خلاصه و صورت مجلس را تقریبا مجموعاً در روزنامه اطلاعاتشون منتشر کرد و چون آقای مصطفی مرحوم شده بود دیگه نفس من باز شد. بله اینو من به شما بگم، گفتم چون تا حالا با رمز و کنایه میگفتم حالا ایشون مرحوم شده تصریح کنم راجع به خواص اسما چیزی هم از ایشون نقل بکنم و بعد انشالله جنبندی کنم. اما من گمان میکنم که برای روح های مصطفی یه صلوات بفرستید. علامه بزرگوار آیت الله آیه حاجی میرزا حسن مصطفی قدس الله نفسه الزکیه، بنده تقریبا از نوجوانی خیلی سنین زیادی در خدمت ایشون بودن الحمدلله و افتخار میکنم. و ایشون چگونه شاگرد آقای قاضی شده بود اونو من الان نمیدونم، اونو مراجعه میکنم به کامپیوتر، اگه خوب نشون داد بعدها به شما میاد، وعده نمیدیم ها، اگه خوب آمد این کامپیوتر نشون داد آره اونم شنیدنی حالا باشد. بله اجمال قضیه این است که یه عاشق رضا بود در قوم، اینا را گوش بدید نشنیدنیه. اینا ببینید دیگه سینه به سینه است. ببین در یه کتابی دفتری نیست من بمیرم اینا با من دفن میشه، فقط خاطرتون جمع باشه. آره شنیدنیه. یه عاشق رضا کتاب فروش بود در قوم، ایشون یه لا امامه میذاشت بس اصلا کسی نگاش نمیکرد، چند تا کتاب بساط میکرد وای میستاد. این عاشق رضا رو خواص خیلی خاص الخواص، نه هر خواص، یه عده کمی میشناختنش، هر کی میمد یه چند تا کتاب نبته هم بساط میکرد وای میستاد. بله خب گوش بدید که جوانان این مسائل منقه هم به گوشتون برسید. آقای مصطفی رو داشته باشید و این شیخ رضا کتاب فروش هم داشته باشید. در زمان این عاشق رضا کتاب فروش یک مجتهد جوانی بود که من همیشه میگفتم مجتهد جوان، برادرش این دفعه تو مجلس ختم بود و رفت اسم برادرش لو داد و تو روزنامه هم چاپ کرد که من چه گناهی کنم. من همیشه میگفتم مجتهد جوان. این سید در سنین جوانی به اجتهاد رسیده بود. بله علم اگر آدم تقوا نداشته باشد تکبر میاره، اینه شما بدونید، چون اونجا مال هم میاره ها، مال هم تکبر میاره، بعضی مال دارن تکبر دارن، چیزی نیست. پدرم میگفت که آقای طباطبایی رو اگر تقوا نداشت، پدرم میگفت کسی نمیتونست با این سید حرف بزنه، اینقدر که علم داشت، علامه به معنی کلمه. غرض این سید تکبری داشت و تکبر هم نظری بسم شد، تکبر نشر شوری داشت، تو درس ها خیلی سر صدا می کرد و تحت اون عنوان که من حالا مشغول درسم حرم حضرت عصوم کریمه اهل البیت هم مثل این که کم سر می زد. شیعیان اینه بدونید که این اهل بیت محتاج ما نیستن، ما به اینا محتاجیم، اما تو مجلس اگه سید باشن یا حالا ولو چه پدرشون هم سید نباشه مادرشون سید باشه این ظرائف ارزم رو بگیرن، شاید سید و غیر سید یه خورده در این حرم ها فرق بکنه از لحاظ توقعات دیگه، به قول طلبه ها فتعمل، نمیخوام باز کنم، حواستون جمع باشه. بالاخره ما محتاج اینا هستیم. 100 سال الان من نرم حرم، از حضرت رضا چیزی کم نمیشه، کلاه سر من میره. ولی گاهی وقتا اینا کسی را که دوست داشته باشن یه تلنگر بهش میزنن، اینم مالی که دوستش دارن، اون آدم مزایا داره. خلاصه این سید حرم هم کم میره. خلاصه یک چند تا شاید جره باطنی براش پیش اومد. ببین جره یه وقت ظاهریه، آدم بدهکاره، زنش بد اخلاقه، نمیدونم فلان جا فلان قضیه رو داره، فلان حاجت رو داره، یه وقت هم نه اینا نیست، در باطن خودش یه چیزاییه که این البته انشاءالله براتون پیش نیاد. حوائج است در باطن درست میشه، قفل میشه، باید اینو فقط اهل بیت باز میکنن. سید چند تا شاید اینطور بوده، چند تا از این گره ها آمد براش. پاشد رفت مشهد، این سید جوان رفت مشهد، و اینجا این شیخ رضا کتاب فروش هم مشهد بود که اون آقا شاید جواب سلامش به زور میداده مثلا، یا خیلی معمولی گفت ها سید جان آمدی مشهد؟ گفت بله. برای چه آمدی؟ آمدم دیگه گرفتار بودم. حالا شیخ رضا همه رو میدونست، گفت میه بریم حجره من یه چای بخوری؟ هم مشهد. گفت باشه. میگم شاید قریب به این عبارت باشه. رفت اینو برد حجرش یه چایی بهش داد، و سید از شیخ رضا تشکر کرد. خب عجب چایی بود، عاشق خیلی خوب بود، یکی دیگه هم بده. اونم خورد و بعد گفت حالا سید جان چی میگی؟ آقا گره دارم. گفت گرهت اینو اینو این نیست. یه دفعه رنگ روی سید عوض شد، آدم چی کسی رو آدم حساب نمی کرد، تو در سر صدا مشتهد فلان. یه دفعه افتاد گفت شیخ رضا چی میگی شیخ رضا؟ گفت حالا حرم نرفته میتونی برات حل کنم؟ حل شده برو حرم. مگه میتونی؟ گفت چرا نمیتونم، آقا داره میبینه دیگه. مگه برای آقا نیومدی؟ آقا داره میبینه، واقعا آقا همه جا رو میبینه، همه عالم رو میبینه. اینا که در تحویل سال میرن اونجا میگن میخوام سال لحظه تحویل اونجا باشیم، حالا خوبه ها، اما یه خوردم کم لطفی نباشم بیام تو هتلم باشم میشه؟ نه اشراف دارم بر همه جا. بعد خلاصه میگفت شیخ رضا بلند شد، این دستش باز کرد گذاشت رو سینه سید، توجه کرد به حضرت، گفت یا علی ابن موسی رضا. سید گفته بود هر پنج گره باز شد، باز شده. این سید شد مرید شیخ رضا. حالا این شیخ رضا، اینو میخوام بگم از آی مصطفی، این مهمه. این شیخ رضا یه انگشتر داشت، نمیدونم این انگشتر چه سری داشت، آورد داد با آقای مصطفی استاد بنده. ببین نره چه دارم به شما میگم، اینا معلومات الحمدلله. آقای مصطفی اینو داشته باش. یه وقت یه کسی را مار زد، زنبور زد، شاید مثلا عقرب زد، شما اینو شاید اینطور بوده این نزدیک بکنید اون خوب میشه. آقا از نظر علمی کسی رو مار بزنه سرم باید بهش بزنم میمیره. عقرب سیاه یه نفر رو زد، بنده دیدم مرد، من بدبختم بردن که نمازشو بخونم، چون یه جزیره بود هیچ کس نبود، ما رو بردن نمازشو خوندیم دفنش کرد. عقرب سیاه زده بود، به چشم خودم دیدم. این علم دیگه. حالا اینقدر میگن علم علم علم، عزیزی من علم محترم، علم نور چشم ماست، اما در دستگاه خلقت یه علمی هست که گاهی وقتا بعض علوم را به قول سیاسیون وتو میکنه. ببین این وتوی حضرت حق یادتون نره، آتش روشن کردن داره زبانیه میکشه، ولی ابراهیم که انداختن میگه قل ما یا نار کونی بردم و سلام. ببین آتش شوخی نداری، من حبیب ما داره میاد، خواست بر خودت، خواست مخفی کن، شوخی که نداری که یا نارو کوری بردم و سلام علی ابراهیم. خلاصه های مصطفی میگه من جوان بودم، انگشتر رو گرفتیم و هیچی، خیلی هم با تقوا بود. اومدم رفتم حمام، آمدم بیرون، حمامای اون زمان هم چه حمامای، آدم میرفت بیرون که خزینه بود دیگه، خدا هم باتون بیامرزه. مرحوم پدرم میگفت هر کی میرفت حمام تا یه هفته میگفتن عافیت باشه تا یه هفته بوی حمام میداد. اون خزینه ها جادم میاد بیرون سرخ میشد، بدبخ میشد از دور هم میدن از حمام داره میاد. ای عافیت باشه، عافیت باشه. قرص خلاصه های مستحوه از حمام آمده بیرون، انگشترم تازه بشتادن. از این طرف هم تقوا طلبه تازه مقدس بهش گفته کسی دیدی که مار زده، عقرب زده، فلان مثلا، برو جلو. خب تکلیف دیگه، دید آقا درد کنه، قصاب شلوغ شده، یه نفر هر یاد میکشه چیه؟ گفتن یه زنبورای درش گونه اینو زده، بدبخت برم کرده. اومد گفت ببینم چجوری، تکلیف میکرده خواه انگشتر بهش دادن آخه، ببینم چجوری. گفت آشق برو تا عملا این چیز وقت گیر آوردی، چجوری این داره میمیره. گفت حالا خیلی خوب، حالا من ببینم یه دقیقه. یه لحظه آدم خیلی آرامی بود، خیلی آرام حرف میزد، تا آخر عمرش آرام حرف میزد. تو را خدا شما هم تمرین کنید، تو خونه ها داد بیداد نزنید. من چی بگم از این امام رؤوف؟ اینا که میرم تو حرم میگم ببین امام رؤوف، انشالله در این رابطه با تون حرف دارم، چی بابا کی زیارت قبول میشه، کی دعا قبول میشه. این طورم نیست که همینطور مقدس باز در بیاری، یه عطر از اینا باید بگیری. به چند تا زوار طالبه یه نفر داشت میرفت، گفتم این رؤوف یادت نره، اومده السلام علیکم ایها الامام الرؤوف، برید خونتون بد اخلاقی بکنه زیارت تدر میره، هیچ تعارف هم نداریم. داد بیداد چی، آرام صحبت کنیم، رغزوز من صوتک. خلاصه خیلی آقا بذار بینم، بذار بینم فلان. رفت نگه انگشتر تا اینجوری نزدیک کرد، این گفت آقا من خوب شدم، این شیخ رو بگیرید. ریختم دنبال شیخ، دنبالش که دای مصطفی بردم مدرسه خان، درا را بستن، آقا مردم جمع شدن. مگه میشه متفرق میشه مردم؟ بالاخره گذشت زمانی شد تا اینکه مردم متفرق شدن، مصطفی آمد بیرون، ماتم گرفت. ای خدا، ولا یستوی الخبیث ولا الطیب، چقدر متفاوت قضیه. این میخواد گناه کنه مشهور بشه، حالا این ماتم گرفته. بیه من میخوام ترقی کنم، این انگشتره چیکارش کنم؟ این نمیذاره من ترقی کنم. اخه این قربت برای اینه خیلی شیرینه، قربت من این میشکنه انگشتر، خدا شاهد قربت شیرینه برای بعضیا. شما نگاه کنید تو نهج البلاغه، امیر المؤمنین روحی له الفدا، سخنی دارد که در عالم هیچ کی نمیتونه بزنه. میگه خدایا تو بندگانی داری، این اوحشتهم الغربه آنسهم ذکرک، اگر قربت اونا را به وحشت بندازد، ذکر تو اینا را از اون قربت میاره بیرون، اصلا بس اونس میگیره باشون. توجه کردی؟ اصلا خدا براشون یه چراغ میفرستی یا می روشن کن بشی فعلا بریم چی میشه. از قربت نمیترسم. خدای من چیکار کنم؟ خلاصه یک روز سیل خیلی عظیمی از رودخونه قم رد میشد. قم یه رودخونه داره که سیلهای عجیب من دیدم، صداش تا کجاها میره. جلان دیگه اونطور نیست، مسیرش عوض کرده. چی شده؟ آقای مصطفی رفت وایستاد روی پل، این آقا انگشتر شیخ رضا را در آورد، سپرد به کام سیل و آمد راحت شد. گفت تمام شد دیگه. آقا چرا فلان، بلکه مار، بلکه عقرب؟ گفت بالاخره من کفیل نیستم، هزاره مار خودم هم خواهد بزنه. خیلی حرفه، خیلی حرفه، هزاران عقرب خودم بزنه که میخوام برم یه عقرب رو داره خوب کنم. سبحان الله. بله، قرض این است، من خدمت ایشون میرسیدم، صحبت خواص اعمال است و صور و آیات، من خدمت ایشون رسیده بودم. یکی از افرادی که شاید از اعلم الناس بود به خواص اسماء الله، تو فکر میکنی که کسی خواص اسماء الله بدونه میاد مینویسه چاپ میکنه؟ علم ناقص عرضه کردن که چیزی نداره عزیزی من، کاری نداره علم ناقص، خیلی خطر بکر. خدا صد رحمت به دبا پدر جهل، برای جهل خیلی بهتر از علم ناقصه. و هر حال از اعلم و ناس بود به خواسته ای بسا اسماء الله از این چیزا. من یه دفعه رفتم خدمتش، خیلی آرام بود، حرف چه میزد آقا، شاید نفر سوم حرف صداشو نمیشنید. گفتم حاج آقا اینا را چه می کنید؟ گفت دلم نمیاد با اسماء خدا بازی کنم، دلم نمیاد، دلم نمیاد.
یعنی در مرتبه رسیده بود که میگه حسن اینه برای این نیست، برای این نیست. حالا باشه انشالله طلبتون عرض میکنم، انشالله در این رابطه مطالبی داریم. اجمال مطلب، جنبندی مطلب این است که اینا را که گفتیم که اینا ملاک نیست، نه به اون معنا، توضیح دادم دیشب دیگه زیاد توضیح دادم، بله اینا ملاک است به شرط اینکه حضور قلب باشد، شرایط باشد، و بازم دین دین کیفیت است، دین کمیت نیست. در ختام عرضم یه حدیثی بگم خدمتتون که انشالله تعالی توسلی پیدا کنیم و مزاحم مجلس نشوم. در سفینة البحار مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه مطلبی نقل کرده که اینو من خیلی میگم. گفت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، اجمالش این است، گفت رب ارنی اعبد الخلق الیک، خدایا عابدترین بندت به من نشون بده. خدا گفت فرمود برو در فلان جزیره فلان جا، یک نفر هست، اجمالش اینه. رفتید یه نفر پیرمرد نشسته، زمینگیرم هست و یه چند تا درد و بلا داره و هیچی نشسته. حضرت موسی یه حدیث نفسی کرد که آخه شنه چی عبد الناس اینه؟ اینی کنتو احبو ان اراه سواما قواما، دوست داشتم که ببینم سجادش پهن، رکوعای طولانی، اینا نماز زیاد میخونه، روزه زیاد میگیره، پس کو؟ بله خلاصه در همون اینم یه صدمه رسید به یکی از چشماش، وحی نازل شد که یا موسی برو نزدیک ببین چی میگه. رفت نزدیک، دید نشسته، میگه یا بار یا رسول، رسول با ساده بریز به پاش نکنید این را، این بریز به پاش دیگه، حالا رسید به اینجا هی من میگم نمیگیم، اما شما دیگه عزاداران ابی عبدالله ظاهران حضرت رضا علیه السلام برای شما عیب نداره، تو سجدتون قنوتتونم ببرید خوبه، یا بار رو یا وصول با ساده. من از حالا بگینم، من از بیام پایین بگه آقا چی گفتی، من بیام پایین دیگه مردم دیگه جنازه هم. یا بار رو یا وصول، بار یعنی نیکوکار، وصول هم صیغه مبالغه است، یعنی زیاد سله دهنده. شما یه دوستی دارید در میزنه، بیا این مشهد بودم، این مثلا این نبات برات آوردم، مرتس بیاوردم، فردا در میزنه، این خود نویس به یادت بودم برات خریدم، پس فردا در میزنه، این بلیزم برای تو گرفتم، به این میگن وصول، یعنی زیاد سله دهنده. این وقتی به وصول رسید، حضرت موسی دیگه تکونی خود رفت در گوشش، گفت چه موقع نافه، هرچی من میبینم ازت داره میگیره، این نه چشم داری نه پا داری نه دست داری، کجایش وصوله؟ میدونه سام خواست سر به سر بزنه، حرف بزنه. گفت بله به خاطر این وصول میگم که قلبم رو از محبتش پر کرده و هر آنم افاضه میکنه، هی میرسونه، و این قلب خالی از محبت نمیشه، همه ممنونشه. یا بار رو یا وصول، ای خدا چی میگیم؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ وین چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ مقام آدم میرسد به جایی که امام زمانش میگه جانم به قربانت. به چی گفته؟ به ابوالفضل العباس. گفت به نفسی انت، جانم به قربانت. یه مجتهد یه مرجع تقلید با ما یه عکسی بگیره، یا ما را ارشاد خدمتتون که یه جا مهمون باشیم سر سفره، اون وقت صد جا خرجش میکنیم، آقا به من اینجوری گفت، امام زمان عباس بهش گفت جانم به قربانت، شما چی میگین؟ عجب دیدی، عجب پرورش یافتگان داره امام زمان. ما از آنها نیستیم تو را خرج خودمون بکنیم. من انشالله حالا یه روز یه شب دیگه به عمود متوسل میشم، الان قسمتمون چیزی دیگه است، خیلی مختصر. من هر کار کردم شما بکنید، تو را خدا این دیگه فیضها رسیده از دست نمیشد. پسر عم بزرگوارم
حاج آقا جناب سید عزیز افاضه میکنن حرف من خیلی کمه، یعنی من این کار انجام دادم، این ذکری که کردم، ایشون تشریف میارن منم اینجا میشینم، ایشون افاضه میکنن. فقط حواستون جمع باشه که چیزی بگیریم. ببین من هیچی نیستم، هیچی، کفش جفکر شما هم نیستم، اما امام زمان بزرگه، حضرت رضا بزرگه. یه چیزی انشالله برنست تو کاسه بریزم حواستون جمع بشه. میگم انشالله یه شب دیگه به عموی امام زمان عرض ادب خواهم کرد. اما امام زمان ما پشت پرده را نمیبینیم، یه چیزی میخواییم، حالا شما خودشو میدین یا عوضش یه چیزی دیگه میدین، همونطور که به این شیعانتون گفتیم. بعدم پشت پرده یه چیزایی هم از عقل ما نمیرسه و شما مرحمت میکنید. میخوام مردم یقین کنن که شما مرحمت میکنید. این مردم دیگه نگن رفتم حرم نشد، نمیشه نشه. ببین من الان یک آدم ناچیز روسیه، شما ببینه که خلاف میگم من از منبر بکشید پایین، کسی به من بگه تو به حضرت عباس فلان کارو بکن، من اگه در حدم باشه، طاقت بشریم انجام میدم. تو به امام زمان بگه تو به حضرت عباس نمی کنی کارو. امام زمان این مقدمه رو برای اینا چیدم، ما طلبکار نیستیم، هرچه آقاییته. من عموتو آوردم تو این مجلس، خودت میدونی. اللهم صل على سیدی رسول الله وعلى سیدی امیر المؤمنین وعلى صدیقة الطاهره. زحمت کمه، فقط کم گفتم، بحث کمیت کیفیت داریم. حواستون جمع بشه یک دقیقه یه چیزی بگیریم بریم. اللهم صل على سیدی رسول الله وعلى سيدي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى سيدي شباب أهل الجنة وصل على سادات علي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة المنتظر بلانشي. هرچه امام زمان باش تلا تعارف کردیم، از گلو به بالا گفتیم، استغفار میکنیم خدایا. امام زمان هرچی شما را ما نیمه کاره صدا کردیم، ما را ببخشید. اگر کسی بگه که عموی شما را ذکر بکنن شما توجه نکنید، این سوء ظن به شماست. عموتون آوردیم، جدایی کنید. امام زمان انقدر این عموتون بزرگوار بود، وقتی آمد اجازه میدان بگیره، امام حسین گفت تو بری لشکر من از هم میپاشه. به شما گفتم که یا الله یا صاحب الزمان شجاع باشید و ببین همه چیز نیت کنید، این جوانان را بیمه کنید، جواناتون را بیمه کنید، نترسید، همه چی درست میشه، مریضا را شفا بگیرید. شاعر میگه که شعر نوشتم خوابیدم، شعرمو ناقص گذاشتم، ترسیدم خوابیدم، نوشتم یومون ابوالفضل استجاره به الهدا. گوش بده، خوابیدم بقیهش نگفتم، گفتم شاید جسارت بشه. شب امام حسین آمد گفت که محمد رضا عذری بود، چرا شعرتو ناقص گذاشتی؟ گفت آقا آخه ترسیدم. فرمود نه درسته، من آمدم بقیهشو بگم. میدونی معناش چه بود؟ گفت روزی که امام حسین به ابوالفضل پناه برد. امام آقا فرمودن نه نه ترس، من به ابوالفضل پناه بردم. بقیهشو فرمود فالشمس من کدر العجاجل سامها. حالا امام زمان وقتی جدت میگه من به ابوالفضل پناه بردم، ما به ابوالفضل پناه بردیم امشب، هم به تو پناه بردیم هم به عموی بزرگوارت. توجه کنید،
مرا عادت بتر یاس دادن، مرا روز ازل احساس دادن، کلید مشکلاتم راز اول به دست حضرت عباس دادن، به دست حضرت عباس دادم. آی کربلا در گرد باد هم همه است، الغم چشم انتظار فاطمه، مردم باغبان با حال خسته میرسد، فاطمه پهلو شکسته میرسد. یا حسین امام زمان خیلی به عمو جانش عباس علاقه منده، یه بشارت بدم، فرمود هر جا مصیبت عموم خونده بشم من به اون محفل سر میزنم. چرا کوفیان جمله کف میزنی؟ زبان حال آقا قمر بنی هاشم. چرا کوفیان جمله کف میزنید؟ چرا مشک آبم هدف میزنید؟ دل من غمین است، همه حسدم این است، برادر حسین، برادر حسین، برادر جواب. حسین جون ز آهت مسوزانیه، به سوی حرم بر مگردانیه، کشم ای برادر خجالت ز اصغر، من به بچه ها وعده آب دادم دادا. رحمت خدا بر این آله ها، شالای شبیم در محضر شما استاد بزرگوار حضرت آی فاطمینی یا بین الحرمین باشی. کربلا همون امشب آقا امضا کنه، برای آقا کاری نداره، امشب همه کربلایی بشید. گفت داداش سلام منو به سکینه برسون، یه بیت خیلی جانسوز دارینم چه میکنه با دلت، بگو دو دست دادم و دو دست دادم و در حفظ آب کوشیدم، قسم به جان تو من جرعه‌ای ننوشیدم. همه بگین یا حسین. نه نه این آله این همه عاشق و ارادتمند با آقا ابوالفضل نبود. هر چقدر دوستش داری بگو یا حسین. چشم ای برادر خجالت ز اصغر برادر حسین، برادر حسین ببین عشق من را صحرا گره، بیا الغمه بوی زهرا گره، نشسته کنارم دگر غم ندارم، برادر حسین بگو، برادر حسین، برادر حسین، ای علم دار سپه کو علمت، ای علم دار سپه علم و دست زپه کر قلمت، دستم افتاد به دست زهرا، بردمی آوردو را به جزا، ابوالفز ابوالفز بگو، بدنم را به سوی خیمه تف لون تو مبر، که خجالت کشم از روی علی اصغر تو، چه کنم دست ندارم که ز جا برخیزم، دست بر سینه گذارم به بر مادر تو، ابوالفضل همه بگن، ابوالفضل ابوالفضل، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی بحق اخی کل حسین علیه السلام، امر بر دعا فرمایید، اللهم صل علی فاطمه و ابیا و بعلا و بنیا، بحق آقا قمر بنی هاشم، یا الله اللهم عجل وليك الفرح، اللهم عجل وليك الفرح، به حق امام حسین و برادر رشیدش الان ما را ببخش و بیامون، به حق آقا ابوالفضل قبول فرما، شهدا امام شهدا علما صلحا والدین از این توسل بهره مند فرما، هر جا مریضیست مریضه ایست، آنهایی که التماس دعا گفتن به آبروی حضرت ام البنین سلام الله علیها و فرزند بزرگوارش همه را شفای عاجل مرحمت فرما، ما را به امراض صعب العلاج مبتلا مگردان، ماه سفر و ماه سفر آخر و عمر ما قرار مده، عاقبتامون رو ختم به خیر فرما و عجل فی فرج، سلام علیک یا ابا الله، سلام علیک یا ابن رسول الله، یا امیر ابن فاطمه، سلام علیک یا ابن حسن الله، یا امام رسول الله، سلام علیک یا ولی الله، یا ابا صالح المهدی، ادرکنی رحمت الله و برکاته، یک بشتای مقدس من بنا آقا و من بنی هاشم علیه السلام، سلامات الله. Oh.